ساعت 14:02 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. آمریکا خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق شد. در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف حدود 200 تن از اعضای گروه خلافت اسلامی کشته شدند. و تداوم آلودگی هوا در تهران صنایع آلاینده در این استان را به تعطیلی کشاند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست به منظور کم کردن تنش با عراق نیروهای خود را از شمال آن کشور خارج کند. ماه گذشته مقام‌های عراقی ترکیه را متهم کردند که بدون مجوز بغداد اقدام به اعزام نیروهای نظامی کمکی به اردوگاهی آموزشی در نزدیکی شهر موسل واقع در شمال عراق کرده است. کاخ سفید اعلام کرده است که رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز جمعه بر سر همکاری برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی و تلاش برای تنظیم قطعنامه‌ای برای حل بحران جنگی داخلی سوریه به توافق رسیدند. به گفته یکی از مقام‌های ارشد نظامی آمریکا، هفته گذشته در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال عراق، حدود 200 نفر از اعضای گروه موسوم به خلافت اسلامی کشته شدند. استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد، روز جمعه گفت که عملیات نیروهای ائتلاف در پاسخ به حمله شبه نظامیان داعش علیه پیشمرگه‌های کرد در استان نینوا واقع در شمال عراق صورت گرفته است. سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد این حمله را مهمترین عملیاتی خواند که پس از تصرف شهر رمادی از 7 ماه پیش تا کنون انجام شده است. در ایران با ادامه آلودگی هوا در تهران تا پایان هفته جاری تمامی صنایع آلاینده در سطح استان تهران از جمله فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های تهران، ری و اسلام شهر تا پایان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران ضمن انتشار این خبر به نقل از محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گزارش داده که با توجه به پایداری آلودگی هوا فروش آرم طرح ترافیک روزانه ریز تا پایان هفته ممنوع اعلام شده است. همزمان اورژانس تهران برای ارائه خدمات به مصدومان اعلام آمادگی کرده. از روز دوشنبه گذشته تا کنون شرایط آلودگی هوا در تهران تشدید شده و مسئولان به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان توصیه کردند که از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل اجتناب کنند. و ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد در جریان درگیری 4 روز گذشته میان نیروهای امنیتی این کشور و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در استان دیاربکر 64 نفر از جمله 2 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان این درگیری‌ها در اطراف شهرهای جیزره و سیلوپی در نزدیکی مرز ترکیه با کشورهای عراق و سوریه 62 تن از اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه کشته شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته گفته بود که این عملیات تا نابودی شبه نظامیان PKK ادامه خواهد داشت. اما عصر روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا نقشه راه روند صلح در سوریه را تصویب کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خطاب به 15 کشور عضو شورای امنیت گفت در بخشی از متن قطعنامه شورای امنیت به همه طرف‌های درگیر این پیام را می‌دهد که زمان توقف کشت و کشتار در سوریه فرا رسیده و وقت آن است که شالوده دولتی بنا نهاده شود که مورد حمایت مردم ستم دیده آن سرزمین باشد. قطعنامه شورای امنیت از بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد می‌خواهد تا زمینه مذاکرات نمایندگان گروه‌های مخالف و مقام‌های دولت سوریه برای تشکیل دولت انتقالی را تا اوایل ژانویه 2016 فراهم کند. این قطعنامه هیچ اشاره‌ای به سرنوشت بشار اسد نمی‌کند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از چگونگی به توافق رسیدن آمریکا و روسیه با وجود اختلاف نظرهای شدید بر سر سوریه می‌گوید.
خب یک بخشی از این توافق در نشست دیگری که در نیویورک برگزار می‌شد بین 17 کشور دنیا در مورد سرنوشت سوریه به دست اومد و در اونجا در واقع آقای کری و لاوروف در واقع با همدیگه تونستن به حد زیادی نزدیک بشن، به نحوی که به اصطلاح این برداشت میشه که روس‌ها در واقع با رفتن بشار اسد در طول این مسیر مخالفتی ندارن، ولی اون رو به عنوان شرط اول قبول نمی کنن. بنابراین خود به خود، چون این تصور هستش که خانه‌ها اسد در آینده سوریه نقشی نداره، بنابراین اون عامل رو گذاشتن کنار. در مورد سایر مسائل یک اتفاق نظر عمومی و تمام وجود داشت.
ظاهراً قطعنامه فرصت کوتاهی یک ماهی رو برای برقراری یک آتش‌بس بین طرفین تعیین کرده و متعاقب اون خواهان برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و مبتنی بر قانون اساسی جدید شده. به نظرتون روند رسیدن به این اهداف چطور خواهد بود؟
بعد از اون فرصت یک ماهه برای مدت 18 ماه در واقع این کار ادامه پیدا میکنه تا در درجه اول طرفین به توافقهای جزئی تر در مورد اصلاحات قانون اساسی، تغییر ساختاری که لازم هست برای اجرای اون اصلاحات انجام بشه، با هم دیگه توافق بکنن. و بنابراین ضمنی که این یک ماه یک فرصت مناسبی است که آتش بس صورت بگیره و یک دولت مرکزی تشکیل بشه، ولی 18 ماه پشت سرش وقت هست برای اینکه اینها همگی تبدیل بشه به یک سوریه ای که درش صلح و آرامش برقرار هست و اکثریت گروه ها جذب به اصطلاح اون دولت و ملت شده باشن.
آقای روشندل، کار بیش از 100 گروه درگیر در جنگ سوریه و یا گروه های مثل گروه حکومت اسلامی یا همون داعش که اونجا درگیر هستن، همه اینها چی میشه و به نظرتون پشتوانه اجرای این قطعنامه چیه؟
بخش عمده از این گروه ها در طول جلسات کشورهای 17گانه تکلیفشون روشن شده و اونها جز موافقین اجرای این برنامه هستن و شاید یک چند تا گروه از جمله خود داعش و غیره باقی میمونن که در مورد اونها آمریکا و روسیه همچنان به بمبارانهای بر علیه اونها ادامه خواهند داد در طول این 18 ماه هر وقت که لازم باشه. از طرف دیگه وقتی قطعنامه ای در شورای امنیت صادر و تصویب میشه، اونم به اتفاق آرا، شورای امنیت اختیار خواهد داشت که در صورت که این کار جلو نره متوسل بشه به قدرت نظامی کشورهای عضو شورای امنیت و از طریق نظامی کار رو از جلو ببره.
متخصصان قلب و همچنین مغز و اعصاب در ایران در مورد کاهش سن سکته‌های قلبی و مغزی در کشور هشدار دادند. آنها میگویند افزایش این بیماری‌ها در ایران در کنار کم تحرکی و هوای آلوده یکی از عوارض خوردن غذاهای فوری معروف به فست فود است. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
متخصصان قلب و عروق در ایران میگویند افزایش سکته‌های مغزی و قلبی در ایران یکی از عوارض خوردن غذاهای فوری معروف به فست فود است. خبرگزاری مهر گزارش داده تعداد جوانانی که در شهرهای مختلف ایران گرفتار بیماری‌های قلبی و عروقی می‌شوند رو به افزایش است. این یعنی سن سکته قلبی و مغزی هم در کشور کاهش پیدا کرده است. در شهریور ماه سال 94 خورشیدی، مدیر مرکز اطلاعات پزشکی کشور به خبرگزاری ایسنا گفته بود سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و سوانح و تصادف بیشترین علت مرگ و میر در ایران است. حالا محمد حسین ماندگار، جراح و متخصص قلب در تهران، از سکته قلبی به عنوان یکی از جدی‌ترین و دومین دلیل مرگ و میر در کشور یاد می‌کند. به گفته این متخصص، این بیماری پیشتر در سن بالای 70 سال در کشور دیده می‌شده. فشارهای عصبی، آلودگی هوا، مصرف نمک، غذاهای فوری یا فست فود و چربی‌های اشباع شده در غذاهای آماده به جای روغن مایع و سیگار در کنار روش زندگی نسبتاً بی‌تحرک و بی‌ورزش مهمترین دلایل مربوط به افزایش خطر سکته قلبی و مغزی در کشور شناخته شدند. جیکوب هوبان، متخصص تغذیه در آمریکا، اما همه اینها را مرتبط به دور شدن انسان‌ها از طبیعت می‌داند.
چون که قوانین طبیعت رو میشکنیم، نهایتاً خودمون میشکنیم و هر چی از حالت طبیعی خارج بشه، خب برای انسان که 3 میلیون ساله که با طبیعت خودش رو وقف داده و فقط در این 100 سال گذشته و شاید 70 80 سال گذشته ما خیلی از غذاها از حالت طبیعی خودش خارج میکنیم، از کودهای شیمیایی و آفت کشها بگیریم تا حرارت دادن زیاد و هورمون ها و پروسه کردن غذاها و افزودنی ها و پریزرواتیو ها که بیشتر ماندگار باشن و از همه مهمتر روغن های داغ شده هستن که اینها رو هایدروجنیت میکنن یا به قول معروف هیدروژنه میکنن که وقتی اینها با موارد استرس و فشارهای عصبی و یه مقدار از غذاهایی که به هر حال ایجاد رسوب کلسیمی در عروق ما میکنه میتونه بسیار برای دستگاه جریان خون ما و قلب ما مضر باشه و یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث سکته های قلبی و سکته های مغزی بشه.
رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب ایران چندی پیش اعلام کرد سن سکته مغزی در کشور 10 سال پایین‌تر رفته و میزان مرگ و میر بر اثر این بیماری افزایش پیدا کرده است. دبیر انجمن سکته مغزی ایران هم به تازگی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است سکته مغزی در ایران تبدیل به دومین عامل مرگ و میر شده است. نمک یکی از عوامل مضر برای فشار خون و به دنبال آن بروز سکته ها در کشور شناخته شده است. عنصری که در نانها و غذاها به ویژه غذاهای فوری یا فست فودها فراوان است. این نوع تغذیه ناسالم همراه با کم تحرکی آرام آرام پلاک‌هایی را در رگ‌های قلب و مغز به وجود می‌آورد. ناتان شاولیان متخصص مغز و اعصاب در کالیفرنیا درباره این روند تا مرحله سکته می‌گوید.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست و یکی از بزرگترین ریسک فاکتورهای سکته مغزی فشار خونه. کسایی که سیگار میکشن ریسک بستن رگ‌های قلب و مغز خیلی میره بالا و این باعث میشه که بعد از یه مدتی این رگ‌ها تا یه حدی بسته بشن و کوچک بشن. وقتی رگ‌ها زخمی بشن کلسترول و چیزهای دیگه بیشتر میتونه جذب بشه توی دیوارهای رگ و این رگ‌ها میتونن بسته بشه. به جز اونم اگه رگ‌های قلب بسته بشه ایجاد سکته قلبی بشه یا قلب صدمه بخوره خود قلبم میتونه باعث سکته مغزی بشه. میتونه توی قلب لخته بشه و از اونجا بتونه به مغز بره و سکته مغزی بده و در این روش میتونه ریسک سکته مغزی بیشتر بشه.
دبیر 22مین کنگره بین‌المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران چند پیش گفته شرایط سکته مغزی در کشور به جایی رسیده که مرکز اورژانس سکته مغزی در ایران راه اندازی میشود.
آزاده اسدی گزارش میداد. اینجا با هم بشنویم شماری از پیام‌های شما شنوندگان رادیو فردا رو.
با آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری ایران، این که ما داریم از گرسنگی می‌میریم، اینا به داد ما نمی‌رسه. تو را به قرآن خدا، تو را به هر کی می‌ترسید این پیام منو پخش کنید. واقعا ما داریم از گرسنگی می‌میریم، از گرسنگی. این سازمان حقوق بشر کجاست؟ این کسایی که دای بشریت می‌کنن کجا هست؟ به داد ما برسه.
من یکی از پناهندگان افغانستان تو ایران هستم. شوهرم مجلول جنگی، دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداره. دکتر میریم 20,000 تومان نسخه بابا پردازیم، دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نسخش بیشتر 30 تومان 40 تومان میشه. نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا میکنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثل پول بارس شهرداری اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چی کار کنیم. اگه صبح بچه ها خو بیدار میشون، بیدار نمی کنم تا ساعت 10-11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشم ولیشون نون میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه هم سیرم نمیشن. صدای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که حقوق شوهرم 200 تومن هم نمیشه. ما پاسپورت گرفتیم، بچه هم مدرسه قبول کنن قبول نمیکنن. ما پاسپورت گرفتیم بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چنی هم پول از ما بگیرن. نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خیلی بچه ها ما نداشته باشیم. من شب و روز دعا میکنم که زودتر برگردم به افغانستان، ولی خب نمیشه، نمیتونیم بریم.
شما هم اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما هست 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عضو یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده آن انتخابات در سال